بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از اسامی قرآن کریم رحمت در سوره مبارکه یونس می فرماید قد جاءت کن من الله موعظتون و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. در ابتدای آیه خطابش به همه مردم یا ایها الناس که مردم زمان نزول قرآن رو شامل میشه تا قیامت، هر کسی که انسان و از این نوع موجود مخاطب به این خطاب. لازم نیست شنونده در هنگام خطاب متکلم حاضر باشد، ما عاقلان است که وقتی وصیت می نویسیم برای بعد مرگ خودمون بنویسیم فرزندانم، پسرانم، دخترانم، شما رو سفارش می کنم به سلامت نفس، به دینداری، به پاکی، به مهرورزی، به عبادت خدا، به این که تو زندگیتون به مردم ظلم نکنید، حق کسی رو پامال نکنید. به نبه هام هم این سفارشو دارم، به نبیره هام هم دارم. هیچی هم نمیگه که شما افرادی که حاضر نیستن و به دنیا نیومدن برای چی داری به اونا هم سفارش میکنی؟ این کتابای خوبی که نوشتن در دنیا مگه برای مردم زمان خودشون نوشتن؟ کتاب رو برای انسان نوشتن. امیرالمومنین شب 21 وقتی داشتن وصیت میکردن این جمله رو فرمودن: اوسی کما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی، حسنم حسینم، من شما رو به این امور سفارش میکنم، تمام فرزندان موجودم رو سفارش میکنم و و به هر کسی که تا روز قیامت این وصیت من برسه او رو هم سفارش میکنم. یه کار عاقلانه ای. قرآن مجید هم خطابهاش از این قبیله، میگه یا ایها الناس، مخاطبش همه مردان و زنان تا روز قیامت. اما آیه رو ختم میکنه به للمؤمنین، یعنی یه مرتبه آخر آیه محدود میشه نفرات. ابتدای آیه میگه یا ایها الناس، پایان آیه میگه للمؤمنین. خب این فلسفه‌ش هم معلومه که این قرآن رو میفرماید به عنوان موعظه، پند، نصیحت از طرف خدا اومده، موعظتون و شفاء لما فی الصدور به عنوان درمان بیماری های باطنی اومده که دیگه تو شما مردم حسود، بخیل، کینه‌ورز و آدمای بدتینت نباشه، درمان بشه تمام بیماری های درونی. و بودن آمده شما رو هدایت کنه به جانب خدا، به قیامت، به حلال، به حرام، به خوبی ها. و رحمتون، و این کتاب رحمت خداست، للمؤمنین، یعنی اونایی که از این موعظه سودی نبرن، دردهای باطنیشونو درمان نکنن با این کتاب، هدایت قرآن رو قبول نکنن، رحمتی براشون نیست. للمؤمنین رحمته، چون مردم مؤمن اونایی هم که هم به این موعظه گوش دادن، هم بیماری های باطنی رو با این قرآن علاج کردن و هم از هدایت قرآن بهره گرفتن. اینا مستحق رحمت خدا که از طریق قرآن استحقاق پیدا کردن و رحمت خدا هم نصیب اونها خواهد شد. با توجه به این آیه قرآن مجید که خودش رحمته، اگر آیاتش در زندگی طلوع بکنه میشه سبب اتصال انسان به رحیمیت خاصه پروردگار، که از نتایج این رحیمیت یه زندگی عادلانه منصفانه در دنیاست و یه حیات بهشتی در آخرت. خب این نکته دیگه یادمون میمونه که قرآن رحمته و سبب رحمته، یعنی باید اول تو دنیا به این رحمت متصل شد تا از طریق اتصال به این رحمت به رحمت آخرت الهی متصل بشیم. این مقدمه مطلب. حالا چجوری باید به قرآن اتصال پیدا کرد؟ رسول خدا که خب قرآن به قلب مبارکشون نازل شده، عالم به همه حقایق قرآن و سرمشق همه عالمیان در عمل به قرآن، چون هیچ کسی مثل خود پیغمبر اکرم قرآن مجید رو عمل نکرده و بعدش هم ائمه طاهرین. پیغمبر سفارش کردن به مردم نزفو با زین نظافت، این جمله امر از نظافت، نظافت مستر، نزفو خطاب به همه مردم تا قیامت، نزفو طریقاً قرآن، جاده قرآن رو پاک کن، چون اگه جاده قرآن پر از مانع باشه شما به قرآن نخواهید رسید. نزفو طریق قرآن، راه بین خود و قرآن مجید رو پاک بکن. از چی؟ موانع. وقتی که جاده بغلش ریزش کرده به طرف دره، اون طرفش هم سنگای بزرگ از کوه قلتیده اومده ریخته وسط جاده، ماشین با دو خطر روبروه، یکی خطر موندن تو جاده، یکی هم خطر واژگون شدن بغل جاده که ریزش کرده. الان جاده دو تا مانع داره، البته موانع دیگه هم ممکنه داشته باشه، ممکنه یه مش یاغی جاده رو بسته باشه با تیر و تفنگ، وزارت راه میاد اعلام میکنه جاده تهران به فلان شهر بسته تا اطلاع ثانه، بعد بردیزر میرزن تو جاده، لودر میرزن تو جاده، کامیون میرزن تو جاده، افراد وزارت راه میرزن تو جاده، واقعا هم زحمت میکشن. بعدم اعلام میکنن جاده باز، رفت آمد بیمانعه. بیمانعه یعنی اون ریزش بغل گرفته شد و بتونی شد، ریزش از کوه هم از جاده پاک شد، رابندون جاده هم به وسیله اشرار برطرف شد. حالا بفرمین حرکت بکنید به مقصد میرسید. این رو پیغمبر میفرماید که جاده قرآن رو پاک بکن، چون اگه جاده رو پاک نکنید به قرآن نمیرسید. فرق نمیکنه مثل جاده بین تهران و شهرهاست، جاده بین بخشا و شهر، جاده بین ده و شهر، اگر بسته باشه از برف و از سنگ و از ریزش و از اشرار، امکان رسیدن به اون شهر مورد هدف وجود نداره، باید جاده پاک بشه. این خیلی سفارش مهمیه که از رسول خدا نقل میکنن، اونم جاده بین انسان و قرآن که در حقیقت بین انسان و خداست و بین انسان و سعادت ابدشه، بین انسان و قیامت آباد، بین انسان و بهشت. و خیلی زیباست که قرآن خیلی جاها جاده پاک کنه رو بهشون میگه مفلحون. از پدرانتون بپرسین یا پدر بزرگاتون که تا 80-90 سال پیش تو ایران به کشاورزا نمیگفتن دهقان، نمیگفتن کشاورز، میگفتن فلاح، یعنی انسانی که موانع پاشیدن بذر و موانع رشد بذر رو از زمین پاک میکنه، تیغا رو در میاره، سقلما رو در میاره، علفا رو میکشه، سنگا رو در میاره، بعدم با گاواهن شیار میزنه، تازه بعد گاواهنم با اون چنگکا هی خاک رو میکشه که اگه چیزی مونده باشه برطرف بشه. زمین که تبدیل به یه بستر خاک نرم شد، وقت میاد اون گیلیمچه رو میندازه به گردنش یا اون پارچه رو که پر گندم را میره و گندم رو میپاشه، امید قطعی هم داره که گندم اول فروردین و اسفند جونه میزنه و خوردادم میرسه و میچینه و زندگیشو اداره میکنه. به خاطر اینکه این موانع رو برطرف میکنه بهش میگفتن فلاح. قرآن مجیدم به برطرف کنندگان موانع راه میگه مفلح. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و من ما رزقناهم ينفقون. اینا بردیزالیایی که جاده رو داره پاک میکنه. نماز لودر پاک کننده است. من ما رزقناهم لودر پاک کننده است. یؤمنون بالغیب لودر پاک کننده است. و الذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک و من قبلک و ما انزل الیک و بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم. اینا حالا افتادن تو جاده باز و اولئک هم المفلحون. اینا کاملا موانع رو برطرف کردن و رسیدن به لقاء الله و به بهشت. این رو پیغمبر میگه نزفو طریق القرآن، جاده قرآن رو پاک کن، جاده بین خودتون و قرآن. قیل یا رسول الله و ما طریق القرآن، ای پیامبر خدا راه بین ما و قرآن چیه که ما باید این جاده رو پاک کنیم؟ و ما طریق القرآن. اینجا دیگه واقعا خیلی مسئله سنگینه و وزنش بالاست. و ما طریق القرآن، راه قرآن چی؟ قال افواه کن دهنات، چون یک قاری واقعی قرآن رو با دهان، با ماهیچه های گلو، با زبان باید بخونه، محتویات قرآن رو در حال وارد کردن به دهان به مغز بده، مغز هم اون نوری که از قرآن گرفته به صورت احکام یا عقاید یا اخلاق یا حلال و حرام، یعنی درک میکنه، بده به اعضای رئیسه، بده به چشم، بده به گوش، بده به دست، بده به شکم، بده به شهوت، بده به قدم، و همینجور قرآن رو با قرائت مفاهیمش رو بده به باطن، باطنم بده به ظاهر، اون وقت این آدم با چشم پاک، با زبون پاک، با گوش پاک، با شکم پاک، با شهوت پاک، با دست پاک، با پای پاک نشون میده به قرآن رسیده. پاکان یعنی اونایی که به قرآن رسیده. خب این حرف اصلا خود قرآن هم دلیل داره. بله دلیل داره. سوره مبارکه واقعه، سوره واقعه، لا یمسه الا مطهرون، مس نمی کنن قرآن رو با باطن و با اعضاب و جوارح مگر پاکان. پاکان رسیدگان به قرآن، چشمش پاک، نگاه میکنه هفت داستان، اما همه نگاه پاکه، نگاه خدایی. چشم وصل به شهوت نجس نیست. نگاهش شهوت هم داره، ممکنه خیلی هم جاق باشه در شهوت. بعضی مردا، بعضی خانوما خوب حرارت دارن در شهوت، ممکنه خیلی هم حرارتی باشه، ولی چشم پاک. وقتی به قرآن رسیده و اهل قرآن شده، میگه چشم من ارتباط با اون بس در نجس شهوت نداره که حالا دلال من باشه برای ارتباط دادن من به نامحرم، برای رفتن من به جهنم. آخه چشم این دلالی ها رو برای خیلی ها کرده که صاحبانشون رو داده به جهنم. خیلی ها. یه تفسیر قرآنی داریم مال قرن هفتمه، صاحبش هم تو حرم حضرت عبدالعظیم دفنه، ابوالفتوح رازی. یادم نیه الان خودش نقل میکنه یا از کسی نقل میکنه که تو طواف خانه خدا یه حاجی رو دیدم، هر دور طواف یه دعا داره، هفت دو دعا برای هفت دو طواف. ولی یه حاجی جلوم را میرفت و دور خانه طواف میکرد، اما همش یه دعا میخوند. دور اول یه دعا، دور دوم یه دعا، همون دعا، دور سوم همون دعا. چیزی تو مطاف بهش نگفتم، بودم مزاحم طوافش نشد. خب واقعا هم بودم باید در حال عبادت عاشقانه مزاحم کسی نشد، ولی یک کسی داره یه نماز با حال میخونه، این غلط آدم از بغلش رد شه بگه التماس دعا، واقعا ربطشو میبره. یا یه نفر تو حال در حال گریه است، یه شیش تا سرشونو بکنن بغل سینش، آقا مارم دعا کن، اصلا از دعا میبره، اون دیگه نمیتونه دعا بکنه، چون مانع اومد تو طریق دعا، مانع اومد. گوه من هیچ چی نگفت. طواف هفتمش که تموم شد، اومد پشت مقام ابراهیم، اونجام کاریش نداشتم تا دو رکعت نمازشو خون، بعد نماز دیدم نه کاری نداره، دوباره نمیخواد بره تو طواف یا نمیخواد بره سعی صفا و مروه. گفتم به من اجازه یه سوال میگه؟ گفتم شما چرا دعاهایی که گفتن نمیخونین تو طواف؟ شما تو کل هفت و طوافتون یه نوع دعا خوندین، با حالم میخوندی، معلوم بود التماس داری میکنی و داری این دعا رو میخونی، اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، خدایا روز مردنم که من میخوای منتقل به عالم بعد بکنی سالم منتقل کن. گفت این دعای داستان داره. من یه داداش داشتم 40 سال از اون مسجد محلمون و داداشم میگفت دم مردنش چشمشو وا کرد، ما بالا سرش بودیم، به من گفت اخوی، یا به خانومش گفت یا به بچهش گفت یه قرآن به من بدیم. ما هم قرآن رو از تو تاقچه برداشتیم بهش دادیم، با عصبانیت تمام این اوراق قرآن رو پاره پاره کرد، از دستش قاپیدیم، البته قرآن پاره شد و گفت من اصلا هیچی این کتاب رو قبول ندارم و مرد. بعد که خود من رفتم پیجویی کردم دیدم این داداش من با این که قرآنم میخونده از اونم میگفته ولی اهل رابطه با بچه های زیبا چهره کوچیک بوده و با اونا عمل منافی عفت انجام میداده. خب این به قرآن نرسیده بوده، قرآنم میخونده ولی باز بین او و قرآن خیلی فاصله بوده، مس قرآن نکرده که چشم پاک باشه، گوش پاک باشه، پول پاک باشه، شکم پاک باشه، دست پاک باشه. خود قرآن داره میگه لا یمسه الا المطهرون، راه بین خود و قرآن رو پاک بکنید. قیل یا رسول الله به مازا با چی پاک بکنیم این دهنمونو؟ فرمودین دهان رو اول از فحش و دروغ و غیبت و تهمت و دوز و کلک و مسخره کردن مردم و با القاب بد مردم و خوندن و آزردن با حرفاتون مردم و سوزوندن دل مردم و کلوف گفتن به مردم و به زن و بچهتون و دهن رو اول همه چی پاک بکنید که نور قرآن بتونه رد بشه از این دهن به باطنتون برسه. جهان رو پاک کن. تازه بیشینیم بغل پاکان واقعی عالم، خدا میدونه اونا حالا چه حالی در باطنشون دارن، حرف حرف اوناست که اونا میگن 1000 مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبیست. یه همچین دهن میخواد که از همه آلودگی ها پاک باشه، به خصوص از لقمه حرام، چون لقمه حرام بدترین مانع بین انسان و قرآن. ممکنه حالا ما آدم های متدین خیلی همون روخونه قرآن هم بلد نباشیم، اما اهل عمل به قرآن باشیم، اما یقینا 30,000 نفری که اومدن امام حسین رو کشتن تمامشون قرآن رو بلد بودن و قاری قرآن هم بودن و از جمله شمر که مجروح جنگی هم بود، یعنی در جنگ صفین جزء سربازان علی بود و اونجا مجروح بود، یعنی مجروح حدود 30% 40% بود و کربلا که اومد حافظ کل قرآن. ولی وقتی زین العابدین به باباش گفت چرا جمع شدن شما رو کشتن و حالا منتظرن تو رو بکشن، فرمود مولد بتون و من الحرام، عزیز دلم حرام، حرام مال حرام، مال حرام، راه بین خود و قرآن رو واقعش اینه، واقعش اینه. یه روزی یه نفر تلفن کرد به منزل ما، شاید 10 سال پیش، منم نمیشناختمش، اصفهان دعوت داشتم یه جلسه، بعد از ظهر بعد از اون جلسه اومدیم خونه اون بزرگواری که ما رو دعوت کرده بود، از افراد بسیار متین و شایسته و با منفعت اصفهانه. این آقام تو اون جلسه بود، حالا من مناسبتشم نمیدونم، اونجا به من گفت تلفنتون رو به من بدین. معلوم شد که اینم اصفهان مهمون اومده و تهران زندگی میکنه. بعد یه روزی زنگ زد اومد، گفت من در اصفهان شما رو دیدم و بعدم تو اون جلسه خصوصی تو اون خونه شما رو دیدم و خیلی از دیدن شما خوشحال شدم و مثلا دلم شما رو گرفت و تلفن گرفتم که بیام یه ساعتی با شما صحبت بکنم. گفتم مطلبتون رو بگین. گفت 70 سالمه، حدود 31 سال تو ادارات دولتی بودم، مدیرم بودم، بعدم کاربارم هم تو اداره خوب بود. زمان قبل چون دستم باز بود، غیر حقوقم از اموال اداره تا جایی که تو 30 سال تونستم بیرون رو بردم و با اون اموال یه مغازه تو بازار خریدم، کارم هم این کاره، از اون مغازم خونه خریدم و تو اون خونه هم بچه دار شدم، الان 2-3 تا دختر شوهر دادم، 2 تا پسر زن دادم، حالا خودم هم حاج خانوم. دلم میخواد که نزدیک مرگمه مسائل قبلم حالا حل بکنم، نمازم و روزم و بعد این اموالی که از دولت بیخبر دولت اووردم بیرون در این 40 سال، حالا میخوام خمس بدم، زکات بدم، نمیدونم همین حرفایی که همه میزنم چی کار کنم. گفتم مایی چقدر حقوقت بوده؟ گفتم از مایی 600 تومن شروع شد تا مایی 200 تومن، 600 تا 1 تومن 40 سال پیش به ما میدادن تا مایی 200 تومن. گفتم که 600 تومن سال اولو با 200 تومن سال 31 رو هر سالی 12 ماه، اینا رو الان ضرب کن ببینم 31 سال دولت به تو چقدر پول داد. مثلا گفت کل شده 8 میلیون. گفتم الان چقدر سرمایه داری؟ گفت الان نزدیک 100 میلیون. گفتم حالا میخوای توبه کنی؟ گفت بله. گفتم میخوای راحت بمیری؟ گفت بله. گفتم میخوای اصلاح بکنی؟ گفت بله. گفتم نماز چی؟ گفت نمازم فکر کنم 30-40 سال نخوندم، روزم 30-40 سال خوردم، حالا نزدیک پیری دیگه شروع کردم به نماز و روزه. گفتم خب ما الان نمیتونیم سراغ نمازات و روزهات بریم، اول شما 100 میلیون تومان داری، 8 میلیون تومانش حلال و طیب و پاک مال خودته، میمونه 92 میلیون تومان. این 92 میلیون تومان رو ورد بیار بده به من، یا خودت برو بانک شماره خزانه رو بگیر، 92 میلیون رو برگردون، 8 میلیون که تشمون، اون وقت بیا بریم سراغ نمازات و روزه هات. گفتش که چایی بخورم تا بهتون بگم. چایی رو خورد و گفت فرمایشی ندارین؟ گفتم از اولم نداشتم. بلند شد و رفت. رفت دیگه رفت. حرام نمیذاره آدم با خدا آشتی، چون زور معنوی رو گرفته. چجوری الان 92 میلیون تومن به من بده؟ این قشنگ نشسته حساب کرد، من اگه 8 میلیون تومن تازه من داشتم تخفیف بهش میدادم از طریق اجازاتی که از مراجع دارم، 8 میلیون رو داشتم بهش میبخشیدم. اون 8 میلیون رو که خورده بوده تو اون 30 سال، کل 100 میلیون رو بعد میداد. من نگفتم 100 میلیون که دعوامون نشه با هم دیگه، بلا 8 میلیون تومنم باید برمیگردون. این دید باید بره خونه رو بفروشه، مغازه رو بفروشه، جنسه رو هم بفروشه، کلشو بیاره بده، خودشو زنش با داشتن عروس و دوماد بره میدون شوش بشینه بغل یه مرچه گدایی کنه تا پاک بشه، راهی دیگه نداشت. ولی خیلی راحت قبول نکرد و واقعا هم آدم حروم خور از ست ها یه دونه توبه نمی کنه. چه جور آدم خودشو به قرآن برسونه؟ قرآن منبع همه پاکی هاست، مرفوعتون متحره به عیدی سفرتن کرامن برره. قرآن من کتاب با رفعت در نهایت پاکیه و در عالم باطن در دست سفیران ملکوتی نیکوکار منه. دائم این قرآن روی دست مهمترین فرشتگانم دست به دست تو خونه ها و تو مجالس میگرده. کتاب پاک، آیات پاک، احکام پاک، دستورات پاک، خب انسان رو پاک سازی میکنه. اگه انسان خودش وارد پاک سازی بشه، جاده رو باید پاکش کرد تا آدم به قرآن کریم برسه. اون وقت قرآن از هر یک آیش حجاب چهره رو برداره و خودش رو نشون بده. آدم با عقلش، با وجدانش، با فطرتش، با باطنش با قرآن کریم پیوند بخوره و بعد پیوند خوردن ببینید به واسطه قرآن و به شفاعت قرآن به رحمت خدا وصل بشه. این رو به زن و بچه تونم محبت کنیم، بگیم به رفیقاتونم بگیم با هزار دلیل انسانی که پیوند به قرآن نداره محال در قیامت بی قرآن به رحمت خدا پیوند بخور، محال. من یک آیه از سوره فرقان براتون بخونم، خیلی آیه سنگی، خیلی آیه مربوط به قیامت. فرقان، چند سوره قبل از فرقان سوره هود، آیه 105 سوره هود فکر میکنم، یا حالا 3 یا 4 یا 5، همین حدود این آیه که پروردگار عالم میفرمد قیامت که برپا میشه. یه قرآن داره میگه قیامت برپا میشه، پیغمبر که نمیگه، قرآن، یعنی خدا که میخواد قیامت رو برپا بکنه او داره میگه قیامت که برپا شد از آدم، آدم ابوالبشر تا آخرین نفر که وارد زمین قیامت میشن، روزیست یوم لا تکلم نفس الا به اذنه، احدی قدرت حرف زدن نداره مگه خدا اجازه بده. اگه او گو حرف بزن زبون وا میشه، اگه اجازه ندود که دهن بست. بر اساس این آیه پیغمبر میفرماید قیامت وقتی که همه وارد شدن، منم وارد شدم، منم هیچی نمیگم، چون خدا فرموده به اذن من میشه حرف زد. اما به اولین کسی که اجازه میدن حرف بزنه به من، رسول من تو شروع کن. حالا سکوت قیامت رو گرفت. قرآن حرف پیغمبر رو در قیامت اینجور مطرح میکنه: و قال رسول یا رب ان قومی، ملت، ملت اسلام، ان قومی، نه ان الناس، ان قومی، نه ان الیهود، نه ان النصارا، نه ان صابئین، ان قومی، اونایی که خودشونو وابسته به من میدونستن، ملت من، اتخذو، بعد مردن من، اتخذو هذا القرآن مهجورا، با قرآن من رابطهشونو بریدن، رفتم سراغ فرهنگای دیگه و قرآن من تعطیل شد. حالا تو خدای حاکم بر قیامت میدونی و اینایی که قرآن رو به کل تعطیل کردن. این رو بگیم به هم، بی قرآن، اتصال به رحمت پروردگار امکان نداره، بی قرآن. و البته این رو هم بگید که فهم قرآن بی کمک اهل بیت امکان نداره. ما دو تا پر در قیامت میخوایم برای پر کشیدن به جانب رحمت الهی، یکی قرآن، یکی اهل بیت. اینی تارکم فیکم استقله کتاب الله و اطرتی لن یفتر با حتی یردا علی الحوز ما امتمسکتم به ما لن تزلو من بعدی عبدا. هر کی به قرآن و اهل بیت نزدیکتر باشه به خدا و به رحمت خدا نزدیکتره، به خدا و رحمت خدا. روز قیامت شنیدید صابی کوثر امیر المؤمنین، شنیدید که کنار این حوض یه ظرفایی هست که پیغمبر این ظرفا رو آب میکنه میده دست امیر المؤمنین، بعد میگه تشنهایی که اهل قرآن و اهل بیت بودن بیان، علی جان تو با دست خودت این ظرفا رو بده آب بنوشه. اما بعضی ها رو داره که امیر المؤمنین وقتی میبینه تشون با ظرف آب بهشون نمیده، دستشو میکنه تو آب، کفشو پر میکنه، میگه بیا تو دست خودم بخور. اگه جام قیامت ما کف دست علی باشه، اون آبی که با پوست دست علی قاطی شده ما بخوریم چه حالی پیدا خواهد؟ تا از تو ظرف طلا بخور. چند روزه عمر رو بیان با قرآن زندگی کن. چند روزه عمر و برادر از اهل قرآن بپرسیم که ما این کار رو میخواییم بکنیم، قرآن حلال میدونه یا حرام؟ که کاری نداره، مشکل نی، راحت میشه با قرآن زندگی کرد، خیلی راحت میشه با قرآن زندگی کرد. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی چو فردا نام خان و نام خان تو نام خود ببین نان گتایو، باید یه بار از گناه دل کن، یه بار از مال حرام دل کن، یه بار از فرهنگ شیطان دل کن. در این زمینم ما شیعه بهترین الگو رو داریم، کنار میدان کربلا پسرش رو صدا زد، صدا زد پسر اولین کسی که جلوی ابی عبدالله رو بس من بودم، اولین کسی که دل اهل بیت و ترسون من بودم، حالا پشیمانم، میخوام از دنیا و از ریاست و از سپه بودی و از مال بنی امیه دل بکنم. من چکمهامو پر از خاک میکنم، به گردنم میندازم، سرمو پایین میندازم، تو دست منو بگیر، با پای برهنه و ذلیلانه به طرف خیمای ابی عبدالله ببر. پسر 18 ساله هور به باباش گفت خیلی از تو تعجب میکنم، با این گناه عظیمی که مرتکب شدی، حالا گرچه با چکمه‌ای که به گردنت بندازی و با پای برهنه منم دست تو بگیرم، حرکتت بدم، مگه ممکنه حسین تو رو قبول کنه؟ گو پسرم تو جوانی، تو هنوز ابی عبدالله رو نشناختی. آره منو قبول میکنه، دست بابا رو گیره، به طرف خیمه اومد. تا از 7-8 قدمی چشمش به ابی عبدالله افتاد،
زار زار گریه کرد، همین سؤالو کرد: یا ابا عبدالله، حلی من توبه؟ اگه من توبه کنم توبم و قبول میکنی؟ ابی عبدالله به طرفش حرکت کرد، فرمود سر تو بلند کن، تو از همون جا که اومدی خدا همه گناهان تو بخشی. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك أعداءنا، أيد وانصر إمام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا